هنگی، سرای لحسی و گردشگری کشور در ایجاد 200,000 شغل. به اتفاق این برنامه رو به مدت 112 دقیقه میشنویم.
رواق تماشا.
سلام عرض میکنم خدمت همه شنوندگان محترم رادیو گفتگو صدای اندیشه ها. من امیررضا فرح‌بود هستم، طبق روال هر هفته با برنامه رواق تماشا در خدمت شما عزیزان هستیم. برنامه رواق تماشا برنامه هستش که چندین ساله به موضوعات مختلف در حوزه میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری میپردازه. امشب هم در خدمت شما عزیزان هستیم با موضوع 200,000 شغلی که توسط وزارتخانه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کشور قرار انجام بشه. در میان برنامه طبق روال هر هفته در خدمت همکار و دوست و همراه همیشگی خودمون هستیم. عرض ادب دارم خدمت جناب آقای شهاب دارابیان عزیز. شهاب جان سلام عرض میکنم.
بر هر خان که نشستیم خدا رزاق بود. به نام خداوند بخشنده و مهربان، ضمن عرض سلام و احترام خدمت شما دکتر فرح‌بود نازنین، میهمانان حاضر در استودیو و شنوندگان اندیشمند رادیو گفتگو، خیلی خوشحالم که یک بار دیگه از طریق برنامه رواق تماشا در خدمت شنوندگان عزیز هستم.
خیلی ممنون. خب شنوندگان عزیز، ما یک هر هفته یک سوالی رو مطرح میکنیم با موضوعی که مد نظر جناب دارابیان عزیز هستش. از شما عزیزان تقاضا داریم که جواب و پاسخ سوال خودتون رو برای ما پیامک بکنین به شماره 301035. ما اینجا یک مانیتوری داریم که البته شما نمیبینید، ما برای شما توضیح میدیم که پیامک های شما به دست ما میرسه. فقط خواهشی که داریم در انتهای پیامک اسم خودتون رو بنویسید و بگید از کدوم شهر هستید. خب جناب دارابیان، چه سوالی رو این هفته برای شما؟
با توجه به موضوع برنامه جناب دکتر، ما سوال این هفتهمون اینه که صنعت گردشگری به چه شکلی میتواند به رونق اقتصادی کشور کمک کند. دوستان نظراتشون رو برای ما به سامانه پیام کوتاه 301035 ارسال کنند. فقط طبق همیشه این نکته رو هم یادآور بشیم که اگر لطف کنن دوستان نام و نام خانوادگیشون رو به همراه شهری که از اونجا برای ما پیامک میفرستن رو ارسال کنن، بسیار بسیار خوشحال میشیم.
خیلی ممنون. خبرم داری برای بله، بین برنامه؟
بله کلی خبر.
متشکر، ممنون شب جان، مرسی،
سپاسگزارم.
خب در ادامه اجازه میخوام مهمانان عزیزی که افتخار دادن در داخل استودیو حضور دارن رو خدمت شما عزیزان معرفی بکنم. جناب آقای فرهاد فلاح، سرپرست اداره کل حمایت از تولید معاونت صنایع دستی وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور. عرض سلام و ادب، شب بخیر خدمت شما جناب فلاح.
منم خدمت شما و کلیه شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم، شب بخیر عزیز.
خیلی ممنون، متشکر. عرض سلام و ادب خدمت جناب آقای سید محمد کاظم خلی نسب، مشاور اجرایی معاونت گردشگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کشور.
منم عرض سلام و درود دارم خدمت جناب عالی و کلیه شنوندگان عزیز. امیدوارم که شب خوبی رو برای هم شما هم کلیه عزیزان آرزو میکنم.
خیلی ممنون. عرض سلام و ادب خدمت جناب آقای مصطفی پورعلی، مدیر کل ثبت آثار و حفظ و احیای میراث معنوی و طبیعی وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور. عرض ادب جناب پورعلی.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز، در خدمت شما هستم.
خیلی ممنون، من خیلی خوشحالم. 8 سال این برنامه رو ما داریم اجرا میکنیم. ما همش میگیم سازمان آرزومون بود اولین باره که بعد از 8 سال من دارم کلمه وزارتخونه رو به کار میبرم. خیلی خوشحالم. نمیدونم حالا نظر دوستان چی هستش.
خب شما هم خوشحالید.
شما هم خوشحالید. خب عرض کنم خدمتتون که حالا میخوایم ببینیم که با تغییر سازمان به وزارتخونه آیا واقعا ما این اثری در صنعت گردشگری، در وضعیت میراث فرهنگی و بخش‌های دیگه خواهد داشت. من خدمت شما شنوندگان عزیز عرض بکنم که این سازمانی که ما داشتیم امروز به وزارتخونه تبدیل شده از سه بخش مختلف تشکیل شده. سازمان میراث فرهنگی بوده، بخش گردشگری و بخش صنایع دستی. دوستان هر کدوم از حوزه مجزای خودشون اومدن و خیلی جذاب میتونن در بخش خودشون صحبت بکنن. ما صحبت رو با جناب آقای فلاح شروع میکنیم، سرپرست اداره کل حمایت از تولید معاونت صنایع دستی، که برای ما یه مقدمه بفرمایید که اولا این تغییرات چه آثار مثبتی خواهد داشت، در ادامه در رابطه با ایجاد اشتغال و اون موضوعاتی که قرار پیش بیاد با هم صحبت و گفتمان خواهیم کرد. جناب فلاح در خدمتتونیم.
خواهش میکنم. ببینید، اتفاق خیلی خوبی که اخیراً افتاده اینه که با حمایت مجلس محترم سازمان میراث فرهنگی صنایع‌دستی و گردشگری تبدیل به وزارت میراث فرهنگی صنایع‌دستی و گردشگری شد.
بله.
و این اون اثرگذاری ما رو بیشتر میکنه، ما دامنه مخاطبامون رو بیشتر میتونیم خدمت رسانی بکنیم و در مقابل مردم و نمایندگان مردم هم بیشتر پاسخگو هست.
بسیار عالی. ببینید، یه مطلبی که ما داریم اینه که مخصوصا بخش شما، کسانی که دارن تولید صنایع دستی میکنن، اینا واقعا هنرمندن. یعنی من خودم اینا رو وقتی نگاه میکنم به چشم هنرمند نگاه میکنم. هنرمندا واقعا بیزینسمن یا بیزینس وومن یا آدمای اقتصادی نیستن. بنابراین نگاه میکنیم میبینیم که خیلی وقتا اشتباه بسته بندی میکنن، خیلی وقتا نمیدونن بازار کجا باید اینا رو به فروش برسونن. آیا واقعا این تغییرات که باعث بشه که اینجا وزارتخونه بشه، در نهایت شما فکر میکنید که کمک بشه به این افرادی که دستن در کار تولید صنایع دستی کشور هستن که بتونن محصولاتشون رو بهتر به چرخه اقتصادی جهان ارائه بکنن؟
بله، خب ما تلاش رو میکنیم چنانچه در زمانی که شرکت سهامی سازمان صنایع دستی که منحل شد بودیم، همین کار رو انجام میدادیم. بعد به عنوان معاونت صنایع دستی باز همین تلاش ها رو میکردیم. در حال حاضرم که در سمت یکی از معاونت های این وزارتخونه جدید هستیم، باز هم همین خدمات رسانی ها رو ارائه میکنیم. اما خب مسلمه که قدرت اجرایی این وزارتخونه مطمئنن بیشتر از یک سازمان هستش. اعتباراتش به امید خدا افزایش پیدا میکنه و ما میتونیم بهتر خدمات رسانی بکنیم.
بله.
در مورد بحث اشتغال زایی که فرمودین، اشتغال زایی اتفاقا بیشترش در اداره کل حمایت از تولید اتفاق میفته.
حمایت از تولید یعنی چطوری حمایت میکنید؟ وام بهشون میدید؟ براشون مثلا بازاریابی میکنید؟ چه کاری انجام میدید؟ مثلا من خاطرم از چند سال پیش یه سری محصولات خاتمکاری به اروپا صادر شد، هیچ کدوم فروش نرفته بود. بعد که نگاه کرده بودن دیده بودن که اینا تصاویر مثلا کشتن آهو و کشتن حیوانات و اینا روش اون کسی که داشته تهیه میکرده دیده و خب اروپایی‌ها علاقه به کشتن حیوانات نداشتن، اینا رو برگردوندن و هیچ کدوم فروش نرفته بود. خب اگر یه بازاریابی مناسب میشد یا مثلا کلاس‌هایی برای کسانی که تولید میکنن این محصولات رو ارائه میشد، خب این نگاه‌ها نبود. از این طرف دیگه هم نگاه میکنیم میبینیم خب با این اعتباراتی که سازمان داشته واقعا عملی نیستش که ما بخوایم خیلی برنامه‌های بلند مدت ببینیم. از طرف دیگه هم خب بالاخره بخش خصوصی هم باید ورود بکنه. چطور در حوزه گردشگری بخش خصوصی ورود میکنه، ولی در بخش صنایع دستی مثلا به شکل کمتری، حالا با اتفاقات کمتر ورود میکنن. یه توضیح هم بفرمایید جناب فلاح در رابطه با اینکه این حمایت ها که شما سرپرست اداره کل حمایت هستید، این حمایت ها شامل چه مواردی است؟
خواهش می‌کنم. ببینید، اولا که مشکل اصلی ما از اینجا هستش که تعدد و پراکندگی مراکز تولید که همون کارگاه ها باشه در گستره این کشور به قدری زیاد هستش و دور از هم هستن، خب خدمات رسانی و تک تک اینها رو برای ما مشکل آفرین میکنه. ولی علل خصوص از زمانی که ما ادغام شدیم در سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، ما سرعت عملمون بیشتر شد و تونستیم که سرمایه گذاران، تونستیم بخش خصوصی، تشکلها، اینها رو وارد این چرخه تولید تا توزیع بکنیم و اینها به یاری ما اومدن. برای رفع معضلاتی که شما فرمودین، خب ما آموزش هم گذاشتیم برای این عزیزان. ما یه آموزشی داریم به نام آموزش شاغلین صنایع دستی که مجموعه ای از عناوین درسی کوتاه مدت هستش که از دو ساعت تدریس هستش تا عناوین بالاتر که تونستیم معضلات رو رفع کنیم.
خیلی ممنون جناب فلاح، در ادامه بقیه توضیحات رو در خدمتتون خواهیم بود. خب جناب خلد نصر، خیلی خوش اومدید. اوضاع احوال گردشگری چطوره؟
ما خوشبختانه با روندی که هست و همیاری و همکاری که بین دستگاه ها برای توسعه گردشگری به وجود اومده، نوید خیلی خوبی رو به ما برای افزایش گردشگران میدیم. همطور که خود جناب عالی استحضار داریم، علی‌رغم تمام مشکلاتی که در عرصه بین‌المللی برای ایران به وجود اومدن، ولی ایران یکی از مقاصد اول کشورهای دنیا لقب گرفته و یکی از ارزان‌ترین کشورها، یعنی
بله،
در مقیاس و آمارها و شاخصهایی که مجمع جهانی اقتصاد رأی کرده، ایران رو به عنوان یکی از ارزان‌ترین کشورها معرف کردن و زمینه بسیار خوبی شده برای ورود گردشگران.
پس چرا خلدنصب چرا ارزون شده؟ یعنی این تفاوت قیمت ریالی دلاری باعث شده که مقصد ارزون بشه ولی افت ورود گردشگر داشتیم؟
نه خب به هر حال ببینین، این تفاوت نرخ ارز بیشک تأثیر میذاره روی مسئله و باعث میشه که مردم مقاصدشون رو راحت‌تر انتخاب بکنن. اون چیزی که مهم هست بازاریابی و تبلیغات گردشگری است. حتما جناب عالی استحضار دارید که تبلیغات عرصه بین‌المللی، به خصوص تبلیغات سویی که علیه ایران انجام بشه، به هر حال مردم یک نقطه اعتمادی دارن به رسانه ها.
بله.
و منبع اطلاعاتشون رو رسانه ها قلمداد میکنن. ولی نکته بسیار مهمی که هست، ما وقتی که گردشگران به ایران وارد میشن با 180 درجه تغییر دیدگاه مواجه میشن، چرا که با مهمان نوازی و فضای فرهنگی که در ایران وجود داره، جاذبه های متنوعی که در ایران وجود داره و همچنین تفاوتی که با اون شنیده ها و چیزایی که میبینن،
بله،
این تغییر رو در دیدگاه خودشون ایجاد میکنه. یعنی ما بارها شنیدیم و اعلام هم کردن که علاقمند هستن که مدت زمان اقامتشون رو در ایران افزایش بدن و حتی در یکی از بحثایی که من شنیدم، یک گروه ایتالیایی اومده بودن ایران و به شدت عصبانی بودن از اینکه این همه جاذبه در ایران هست و چرا در عرصه بین‌الملل ما تبلیغات میکنیم.
چرا آقای خلد نصر؟ واقعا ببینید، من خاطرم هست ما بمباران بود ایران، ما تقریبا تو جهان یه جوری کشور جهان سوم ما رو محسوب میکنن. تو زمان جنگ ایران و عراق ما تلویزیون رو روشن میکردیم، بچه بودیم، یه کارتون پلنگ صورتی میذاشت که اینا میخواستن برن دستبرد بزنن موزه لوور، اون تابلو مونالیزا رو بدزدن. بعد ما یه عالم بچه کوچیک فکر میکردیم که این مونالیزا چیه، کجاست، تو کدوم موزه است، کدوم کشوره. یعنی برای ما که تو جنگیم این فرانسوی‌ها رفته بودن سفارش کارتون داده بودن که تولید بکنه، معرفی بکنه آثار ارزشمندشون. ما از همین کودکی فکر بکنیم که اگه یه زمانی گذرمون به اروپا افتاد حتما بریم این تابلو رو ببینیم. حالا اینکه تابلو چند بار دست برد خورده نبرده، اینا دیگه بحث‌های تبلیغاتی و خطری هست. ببینید پس دنیا چطوری داره رقابت میکنه. از یه طرف دیگه ما الان نگاه میکنیم، ما چون خب کارمون اینه تو رسانه ملی داریم از صبح تا شب دوستان زحمت میکشن تلاش میکنن که یه جورایی پاکسازی کنن این اخبار اطلاعات غلطی که داره از اقصانقاط جهان میاد. دیگه از این بدتر نمیشه. شما هر شبکه‌ای رو در دنیا باز میکنن دارن راجع به ایران بد میگن. ایران بالاترین درجه تغییر قبل ورود و بعد ورود گردشگر رو داره، یعنی همه با دید منفی میان با دید مثبت، انقدر منفیه که مثبت میشه میرن. ما اولیم.
به ساعت 3 بامداد رسیدیم. از رادیو گفتگو برنامه عشق بدون مرز تقدیم به شما میشه. بررسی نحوه عزاداری ایام محرم در کشورهای مختلف، کشور کنیا. حسین، او حسین،
oh my master, oh my lord, I will always come to your door, the one who gave me everything. عشق بدون مرز، the one and only Hussein, the one who gave me everything, the one and only Hussein.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت، و بقی اللیل و النهار و لا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. سلام شنوندگان عزیز، شما با دکتر صادق رمضانی گلفزانی شنونده ویژه برنامه عشق بدون مرز هستید. در این برنامه تلاش خواهیم کرد با حضور کارشناسانی از حوزه بین الملل که در مناطق خارج از جمهوری اسلامی ایران از دستندرکاران مستقیم فعالیت‌های فرهنگ بین الملل بودند، صحبت‌ها و گفتگوهای خوبی رو پیرامون فرهنگ حسینی داشته باشیم. تلاش می‌کنیم شما رو با اجزای آنچه که پیرامون برگزاری مراسم حسینی در کشورهای مختلف هست آشنا بکنیم و در این برنامه با یکی از چهره‌های برجسته فرهنگی کشور ما که سالها در کشور کنیا به عنوان رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران حضور داشتند آشنا خواهیم شد. جناب آقای عباس فرمند، معاون محترم مرکز مطالعات فرهنگی بین المللی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی که در سالهای 87 تا 90 به عنوان نماینده فرهنگی جمهوری اسلامی ایران فعالیت‌های بسیار درخشانی رو در اون سرزمین در راستای معرفی فرهنگ ایرانی اسلامی داشتند، خیر مقدم عرض می‌کنیم خدمت ایشون. و در آغازین سخن پس از اینکه انشالله ایشون با شما سلام علیک خواهند کرد، از ایشون خواهیم پرسید در مورد فضای فرهنگی و فضای دینی کنیا با شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو صحبتی داشته باشند. در خدمت شما هستیم.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم، خدمت حضرت عالی و همکاران محترم سلام عرض میکنم، همچنین خدمت شنوندگان محترم که این برنامه رو گوش میکنن عرض ادب دارم. و ضمن عرض تسلیت به مناسبت ایام محرم خدمت همه شنوندگان محترم، کشور کنیا در شرق آفریقا و در کنار ساحل اقیانوس هند واقع شده و جزو سه کشور معروف شرق آفریقا است. ما سه کشور در شرق آفریقا داریم: کنیا، تانزانیا و اوگاندا، که این سه کشور تقریبا از نظر فرهنگی و سابقه تاریخی با هم مشترک هستن. اسلام از تقریبا همون سالهای اولیه به منطقه شرق آفریقا وارد شد و تونست جایگاه خوبی پیدا کنه. بخش عمده این حضور اسلام در شرق آفریقا مدیون مهاجرت‌های مسلمانان از کشورهای عربی و ایران است به منطقه شرق آفریقا، و مذهب اکثریت مسلمانان در شرق آفریقا شافعی است. شافعی ها همونطور که میدونید به اهل بیت بسیار علاقمندن و حتی در بین علما و شیوخ شافعی در منطقه ما شاهد مکتوباتی هستیم، شعرهایی هستیم در وصف اهل بیت. در ارتباط با تشیع میتونم بگم که در واقع ورود شیعه به شرق آفریقا در واقع با مهاجرت اقوام هندی که تقریبا برمیگرد به 120 سال پیش به شرق آفریقا آغاز شد. با ورود شیعیان خوجه به منطقه شرق آفریقا که عمدتاً در شهرهای زنگبار، لامو و مومباسا و دارالسلام متمرکز بودند، میشه گفت که اولین حضور تشیع رو در منطقه شرق آفریقا ما داریم. شیعیان خوجه همچون سایر هندی‌هایی که به منطقه مهاجرت کردند، به دلیل اختلاف نژادی و سطح زندگی و اجتماعی که با اقوام بومی منطقه داشتند، یک مقدار از لحاظ ارتباطات بسطر عمل می‌کردند و زیاد ما شاهد گسترش تشیع نبودیم در این منطقه در اون زمان. ولی به مرور که به هر حال اینها تو منطقه زندگی کردن و دیدن که لازم هست برای تبلیغ تشیع، از طرق مختلف این کار رو انجام دادن و تا انقلاب اسلامی که پیروز شد و یک پیام جدیدی از طرف نظام جمهوری اسلامی به منطقه صادر شد و مردم منطقه آشنا شدن با انقلاب اسلامی و به تبع اون با تشیع، و در واقع میشه گفت که ما شاهد موج دومی از حضور تشیع در منطقه شرق آفریقا هستیم با ظهور انقلاب اسلامی ایران.
بله، بسیار نکته مهمی رو اشاره فرمودید. شنوندگان عزیز، شما شنونده ویژه برنامه عشق بدون مرز با حضور کارشناس محترم برنامه جناب آقای عباس فرمند، معاون مرکز مطالعات فرهنگی بین المللی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی هستید که در زمینه فرهنگ حسینی و ورود اسلام، ورود تشیع به کنیا برای شما توضیحاتی رو ارائه خواهند فرمود. نکته بسیار مهمی که جلوه میکرد در فرمایشات جناب آقای فرمند در واقع بحث مهاجرت هندیان و انتقال فرهنگ شیعی به سرزمین کنیا بود. جناب آقای فرمند، از همینجا من میخواستم استفاده بکنم با توجه به اینکه قاره آفریقا اساساً چه شمال چه جنوب و شرق و غرب آفریقا نوعی ارادت به ساحات پیامبر و اهل بیت علیهم السلام از اونها ثبت و ضبط شده و آثار فراوانی در این زمینه به یادگار مونده، چه در قالب مخطوط و چه در قالب مطبوع، آیا اساساً جنابالی با توجه به سوابق خوب فرهنگی که در این کشور داشتید با آثاری از بزرگان افریقا به صورت عمومی و کنیایی به صورت خاص آشنا شدید و اگر این آثار که در حوزه محرم و کربلا و ابوعبدالله الحسین و شهدای کربلاست وجود داره، آیا اینها اساساً ترجمه شده به زبان فارسی یا به زبانهای دیگر؟
بله قطعا همینطوره و ما شاهد تعریفات متعددی هستیم از علمای سنی حتی در منطقه و اشعاری که در وصف اهل بیت بوده. نمونش کتابی بوده در ارتباط با امام حسین و قیام امام حسین که یکی از شیوخ معروف کنیا به نام شیخ فارسی تألیف کرده.
به چه زبانی؟
به زبان سواحیلی.
سواحیلی
و خط سواحیلی، یعنی خط سواحیلی الان لاتینه ولی تقریبا بیش از حضور انگلستان در منطقه و نفوذشون به زبان عربی می نوشتن، به خط عربی می نوشتن.
شنیده شده که تعدادی از کلمات سواحیلی اساسا ریشه های فارسی دارن.
بله همینطوره. بله زبان فارسی به دلیل مهاجرت عده‌ای از ایرانیان به شرق آفریقا و اقامتشون در این منطقه در زبان سواحیلی اثر گذاشته.
بله.
زبان فارسی. و حالا اگر تو مراسم هاشون هم ما بخوایم بگیم حضور اهل سنت چشمگیره. شیعیان هم به هر حال سعی میکنن رعایت سنی ها رو بکنن در مراسم، حالا حرفی نزنن یا صحبتی نکنن که باعث اختلاف بشه ولی حضور دارن.
طرفین شیعه و بله. سنی در ایام محرم برنامه های عزاداری برگزار
مشترک شرکت میکنن در برنامه های شیعیان.
مقامات دولتی هم همینطور؟
کنیا کمتر، من زیاد ندیدم که از مقاماتشون بیام ولی در کشور تانزانیا چرا این بود که مناسما می اومدن دعوتشون میکردن. اصلا یک روزی رو اینا بعد از عاشورا خوجاهای شیعه مراسمی میگیرن تحت عنوان حسین دی، روز حسین. تو مراسم همه رو دعوت میکنن و یه بزرگداشت یه معرفی از قیام عاشورا با امام حسین هست.
این در تانزانیا هست؟
در تانزانیا.
اما در کنیا؟
کنیا من برنامه‌ای رو ندیدم تو این زمینه، شاید احیانا در مومباسا بوده باشه ولی من حضور ذهن ندارم. در نایروبی نه.
در تکایا و حسینی ها مراسم گذاشته.
بله اینا خوجاهای شیعه در واقع یک مکانی دارن ما بهش میگیم حسینیه، اونا به نام امام باره میشناسن، یعنی در کنار مسجد یک حسینی هم ایجاد میکنن هر جا که هستن
به نام حسین باره.
امام باره.
امام باره.
امام باره. حالا من میخواستم باباشوش وارد این برنامه بشم که توضیح بدم راجع به نوع عزاداریشون اینها، که از اینجا شروع میکنم. خوجاهای شیعه در هر شهری که هستن یک اجتماع دارن، معمولا جایی رو میسازن که در اون مکان کلیه برنامه های فرهنگی و مذهبیشون انجام میشه. مسجدی هست، امامبارهی هست، مرکز آموزشی دارن برای بچه های خودشون و برنامه مذهبیشون در اونجا متمرکزه. در کنیا ما دو تا شهر عمده داریم که حضور خوجاها اونجا زیاده، یکی مومباسا هست، یکی هم نایروبی.
اگر ممکن هست برای اینکه شنوندگان محترم این برنامه رادیو گفتگو با واژه خوجه بیشتر آشنا بشن، بله. توضیحی اگر هست بفرمایید.
عرض میکنم خوجه از همون کلمه خواجه به معنی حالا آقا و سرور در زمان ما رایج هست آمده و خوجه های شیعه در واقع تقریبا میشه گفت حدود 200 سال قبل در هند پیرو مذهب اسماعیلی بودن، مذهب آقا خان. به دلیل حالا تغییراتی که در این فرقه ایجاد شد و اختلافاتی که به وجود اومد، بخشی از این افراد از این شیعیان، شیعیان اسماعیلی از آقا خان جدا شدن و به مذهب تشیع گرویدند.
12 امامی شدن.
12 امامی شدن. بله بخششون هم سنی شدن، گرایش سنی پیدا کردن. این بخشی که به قول معروف به عنوان شیعه میشناسیمشون معروف شدن به خوجه. خوجه های شیعه حالا در هند پراکنده هستند در شهرهای مختلف و به دلایلی هم مهاجرت کردن بسیاریشون به کشورهای دیگه از جمله کشورهای آفریقایی، کشورهای اروپایی، کشورهای آمریکا و کانادا. بیشترین جمعیت خوجه ها در تانزانیا است، در اونجا مستقرن. کنیا حدود 3 تا 3500 نفر جمعیتشون بالغ میشه و مرکزیتشون در شهر مومباسا است و بعد نایروبی. جماعت مومباسا برای خودشون تشکیلاتی دارن که حالا یه هیئت امنا دارن و اعضایی دارن و رئیسی اینها، و تو هر شهر دیگه هم که این جمعیت وجود داره به همین شکل یک اجتماعی از نظر اداری ایجاد میکنن که همه تابع اون هستن در برنامه ها، مراسم ها و حالا احیانا تصمیم گیری هایی که باید برای جماعت گرفته بشه. جماعت شیعیان خوجه نایروبی از جماعت شیعیان خوجه مومباسا یا دارالسلام متفاوتن.
بله، نایروبی در واقع پایتخت
کنیاست.
بله،
دارالسلام پایتخت تانزانیه، ولی در واقع اینا همشون عضو یک فدراسیون هستن به نام فدراسیون شیعیان خوجه آفریقا که از بین خودشون یک نفر رو به عنوان رئیس این فدراسیون انتخاب میکنن که دوره‌ای میچرخه.